ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه دری یک ساعت از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست خبرها. حکومت طالبان 350 هزار تن نفت از ایران وارد می کند. یک هیئت حکومت طالبان که به ایران رفته دیروز شنبه 23 جولای قرارداد خریداری محصولات نفتی را با یک شرکت سهامی خاص ایران امضا کرد. در اعلامیه وزارت مالیه حکومت طالبان گفته شده که روند ارسال این محصولات نفتی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. هدف از خریداری محصولات نفتی کنترل و کاهش قیمت در بازارهای افغانستان است. بر اساس گزارش کمیته مواد نفتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، یک لیتر پترول حدود 90 افغانی و یک لیتر دیزل 120 افغانی در بازار کابل به فروش می رسد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با آرنولد پاول شارزدفیر اتحادیه اروپا دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز شنبه 23 جولای از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شد، گفته شده که در این ملاقات امیرخان متقی تاکید کرده که جامعه جهانی نباید مسائل بشری را با مسائل سیاسی مرتبط کند. متقی همچنین اطمینان داده که حکومت آنها اجازه نخواهد داد کسی امنیت دیگران را در داخل یا خارج از افغانستان تهدید کند. آرنولد پاول نماینده و شارزدفیر اتحادیه اروپا تا هنوز در مورد این دیدار چیز نگفته، اما در اعلامیه طالبان با اشاره به آقای پاول گفته شده که اتحادیه اروپا میخواهد که از طریق تعامل سازنده با حکومت طالبان و افغانها خدمات ارائه کند. در هشتمین دور مسابقات کرکت شپگیزه در کابل امروز تیم بندامیر به مساف هندوکش می رود و تیم بست با اسپینغر مسابقه می دهد. بر اساس گزارش صفحه فیسبوک کرکت بورد افغانستان، بعد از ظهر امروز تیم شاموران بندامیر به مساف ستارگان هندوکش خواهد رفت. در بازی روز گذشته تیم بست به رهبری حشمت الله شهیدی پیروز شد و بازیکن جوان حسن عیساخیل که 76 دوش به ثمر رسان بازیکن پیشتاز شناخته شد. مسابقات اشپگیزه لیگ تجارتی مسابقات کرکت 20 اوره افغانستان است که در آن 8 تیم بازی میکنند. سازمان صحی جهان دیروز 23 جولای شیوع بیماری آبله میمون را وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلام کرد. گامی که میتواند توجه و سرمایه‌گذاری بین المللی را برای مبارزه با این بیماری که زمان نادر بود جلب کند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در پیامی که دیروز در توییتر خود منتشر کرده گفت:
من تصمیم گرفتم که شیوع جهانی آبله میمون وضعیت فوق‌العاده صحی قابل نگرانی در سطح بین المللی است.
بیماری آبله میمون که از ده ها سال در افریقا وجود داشت ولی از ماه می به این سو به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و هزاران تن در بیش از 70 کشور به آن مبتلا شدند. آبله میمون به ندرت کشنده است. علائم آن شامل تب، سردرد و لرزه بوده. بعد هم آبله های روی پوست بدن، داخل دهان و سایر قسمت های وجود ظاهر می شود. صدر اعظم هنگری میگوید اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می بود، جنگ در اوکراین هرگز آغاز نمی شد. ویکتور اوربان دیروز شنبه 23 جولای در سخنرانی در انجمن سالانه پنتون تابستانی آزاد در رومانیا گفت:
باید بگویم که اگر ما کمی خوششانس‌تر بودیم و اگر رئیس جمهور ایالات متحده در این ساعت تعیین کننده دونالد ترامپ بود و اگر می توانستیم انگلا مرکل را متقاعد سازیم که مقامش را ترک نکند، اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می بودند، جنگ هرگز شروع نمی شد، ولی ما شانس نداشتیم. بنابراین اکنون این جنگ را داریم.
اوربان همچنین گفته به استراتژی جدیدی که روی پیروزی در جنگ متمرکز نباشد نیاز است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه آغاز شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در این برنامه از اینها برایتان میگوییم. سیلاب های ناگهانی در نقاط مختلف افغانستان. یک باشنده ولسوالی زازای میدان ولایت خوست میگوید
امکان سیلاب های دیگر هم می رود. دو کودک مفقود الاثر شده اند و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
یک خبرنگار به نام سیلگی احساس در ننگرهار ادعا می کند که روز گذشته بعضی از افراد به نام طالبان وی را لطکوب و تهدید کردند. وی می گوید
من دستانم را بالا کردم، فریاد زدم، تلفن از دستم افتاد. در کنار رودخانه از آنان هم نشسته بودم، آنان هم آمدند و فریاد زدند.
بعضی از باشندگان ولایت لوگر خواهان بازسازی مقبره ابو مسلم خراسانی شدند. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
به مادرانی که شوهران و پسرانشان را از دست دادند، رفتار بسیار ناشایسته از سوی افراد طالب صورت میگیرد و به آنها توهین میکنند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یکشنبه دوم اسد 1401 خورشیدی که برابر است به 24 جولای 2022 میلادی. در چند روز اخیر برخی مناطق افغانستان شاهد سیلاب‌های ناگهانی بوده است. بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده. در ولسوالی زازای میدان خوست نیز در نتیجه سیلاب‌های دیروز دو کودک کشته شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
با وصف آن که اکثر مناطق افغانستان درگیر خشکسالی است، اما در چند روز اخیر برخی ولایات این کشور از جمله نورستان، خوست، میدانوردک، پنجشیر و لوگر شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های ناگهانی بوده است. بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان باعث تلفات جانی و خسارات مالی شده. خالد افغان، یک باشنده ولسوالی نورگرام، دیروز به رادیو آزادی گفت:
نورگرام ولسوالی زینی قریه جادو که
در برخی قریه های ولسوالی نورگرام در نتیجه باران های شدید سیلاب جاری شده، تلفات جانی و خسارات مالی رسانیده، 3 زن کشته شدند، حدود 4 کیلومتر سرک تخریب و 4.5 جریب زمین از بین رفته، 6 پل ویران، 3000 درخت میوه‌دار و 2.5 رسم آواشی از بین رفته است.
250 مال نوریدی.
همچنان از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در منطقه ارچینوی ولسوالی واما در نورستان هم خبر داده شده. اخیراً این ولسوالی نه تنها شاهد سیلاب‌های پیهم، بلکه بارش شدید و نابهنگام برف نیز بوده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست نیز تلفات جانی و خسارات مالی را به باشندگان این منطقه وارد کرده و بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سیلاب‌های دیروز دو کودک کشته شدند. حکمت الله اکاخیل، یک باشنده ولسوالی زازی میدان، دیروز برای آزادی گفت:
امکان سیلاب های دیگر هم می رود. دو کودک مفقود الاثر شده اند و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
مولوی محمد نسیم حقانی، رئیس اطلاعات ارتباط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و حکومت طالبان، شام گذشته برای آزادی گفت:
دیروز و امروز در میدان وردک، پنجشیر، نورستان و لوگر سیلاب ها جاری شده. بر اساس اطلاعات ما، خوشبختانه این سیلاب ها تلفات جانی ندارد. زمین های زراعتی و فصل ها را تخریب کرده که سروی می شود. ما از طریق ریاست های مربوطه با آن رسیدگی کرده ایم و کمک های لازم با مردم شده. برای قربانیان سیلاب های امروز نیز کمک خواهد شد.
احمد نور، یک باشنده ولسوالی زازی میدان ولایت خوست، خواستار توجه بیشتر مقامات محلی در مناطق سیلاب زده شده.
احتمال سیلاب های جدید هم وجود دارد. حالا نیز باران ادامه دارد. مردم در ترس به سر می برند. آرزوی ما این است که با مردم کمک های عاجل صورت گیرد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان نیز در اعلامیه از احتمال باران های شدید طی 24 ساعت آینده در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و میدان وردک خبر داده است. کارشناسان با مقامات محلی روی آگاهی عمومی پافشاری کرده میگویند برای کاهش تلفات ناشی از سیلاب ها باید در مناطق سیلبر خانه های مسکونی ساخته نشود و کودکان از نزدیک سیلاب ها دور نگه داشته شوند.
شنیدید که در چند روز اخیر برخی مناطق افغانستان شاهد سیلاب های ناگهانی بوده است. عدم موجودیت بودجه کافی برای پاکسازی ماین ها در افغانستان سازمان های بشری را نگران ساخته است. افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که بخش زیادی از آن ماین گذاری شده و هر روز جان مردم با خطر مواجه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات اداره ماین پاکی حکومت طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که آنها بودجه 3 میلیون دلاریشان را از دست داده و مجبور به اخراج 120 کارمند این اداره شدند. بر اساس رویترز کمبود بودجه برای افغانستان، کشوری که 40 سال جنگ را سپری کرده و با ماین‌های زمینی فرش شده، بسیار نگران کننده است. شورای پناهندگان دنمارک یکی از سازمان‌های بشری است که آگاهی عامه را در مورد خطرات ماین در افغانستان پیش برده و با ادارات مربوط ماین پاکی همکاری میکند. شارلوت سلنت رئیس این شورا میگوید که ماین ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید بزرگ برای افغان ها به شمار میرود.
مسئله ماین ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان یک مشکل بسیار بزرگ است. افغانستان در واقع یکی از کشورهای جهان است که به شدت ماین گذاری شده. با گفته ادارات ملی ماین پاکی، هر ماه بیش از 100 تن در نتیجه انفجار ماین در افغانستان قربانی می شوند.
بر اساس گزارش ها بیشترین قربانیان انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده را در افغانستان کودکان تشکیل می دهند. در ماه مارچ سال جاری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که طی 7 ماه 300 کودک در افغانستان در نتیجه انفجار ماین کشته یا دست و پای آنها قطع شده است. خبرگزاری رویترز با برخی از قربانیان انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده در شفاخانه صلیب سرخ در کابل صحبت کرده. شبانه که در شفاخانه صلیب سرخ کار می کند و خود چند سال قبل در نتیجه انفجار ماین مجروح شده بود می گوید.
دفت 15 سال میشه که من را ماین زده بود، من افسالا بودم، طفل بودم، خانه بابی میمان بودم، چون که از ماین و از این چیزا آگاهی نداشتم، من اونجا رفتم، پایین سر ماین آمد، باز من را ماین زد، من دو پای خود در سر همون انفجار ماین از دست دادم.
جمال خان که از قندهار آمده میگوید
8 سال پیش در قندهار در نتیجه انفجار ماین کنار جاده هر دو پایم را از دست دادم.
در ماه آگوست سال گذشته زمانی که طالبان به قدرت رسیدند بخش زیادی از کمک‌های بین‌المللی با افغانستان به حالت تعلیق درآمد. این امر بیشتر ادارات خدماتی را تحت تاثیر قرار داده و اکثر کارمندان ادارات مانند ماین پاکی به دلیل کمبود بودجه کارهایشان را از دست دادند. با این حال اداره مطبوعاتی وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که از ماه آگوست گذشته تا اکنون در مجموع 720 میلیون دلار کمک بشری به افغانستان ارائه کرده است.
شنیدید که عدم موجودیت بودجه کافی برای پاکسازی ماین ها در افغانستان سازمان های بشری را نگران ساخته است. یک خبرنگار به نام سلگی احساس در ننگرهار ادعا می کند که روز گذشته بعضی از افراد به نام طالبان وی را لتوکوب و تهدید کردند. وی به رادیو آزادی گفت این افراد طالبان تیراندازی هم کردند و پیش از این که بیهوش شود به وی گفتند به خاطر با این سرنوشت روبرو شده که با وجود اشتارهای آنان به خانه ننشسته است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم.
اگه ما چیز میگلی دست لسون میدوار خلاص که کنه چیز میگلی چی چیز میگلی موبین گوشکی هر ترانوال ویده کنه دیتی ترور شما.
سلگی احساس نام دارد و همراه یک رسانه خصوصی در ننگرهار کار میکرد. او ادعا میکند که روز گذشته در منطقه بالاباغ و ولسوالی سرخرود این ولایت از سوی شماری از تفنگداران که خود را طالبان معرفی کردند با او خشونت شده. سلگی امروز به رادیو آزادی گفت حمله کنندگان بر او تیراندازی کردند و با توهی با تفنگ بر سر و تخته پشتش ضربه زدند.
من دستانم را بالا کردم، فریاد زدم، تلفن از دستم افتاد. در کنار رودخانه از آنان هم نشسته بودند. آنان هم آمدن و فریاد زدند. در راه دو کاکا بودند. آنان هم آمدن. موبایلم افتاده بود. وقتی که خواستم بردارم بر شانه هایم زدن. افتادم. ضربه دوم به سرم زده شد. دیگر نفهمیدم.
باید سود پیش از این که بیهوش شود گپ تفنگداران را شنید که گفتند به خاطر با این سرنوشت دچار شده است که با وجود هشدارهای آنان در خانه ننشسته است. سلگی میگوید پیش از این خانوادهش تهدید شده بودند که باید او از کار دست بکشد و به خانه بنشیند، اما به خاطر وضعیت کنونی و مشکلات اقتصادی نتوانسته به خانه بماند. او حالا از طالبان میخواهد که این رویداد را بررسی کنند و امنیت وی را تامین کنند. از طالبان در این مورد پرسیدیم اما پاسخ ندادند. اما انجمن خبرنگاران آسیای جنوبی در سازمان سارک در یک اعلامیه حمله بر این خبرنگار افغان را محکوم کرده و از طالبان خواستند برای پیشگیری از چنین حوادثی دست به کار شوند. سارک در اعلامیه نوشته که سلگی احساس لاتوکوب شده، بیهوش گردیده و سوی مردم محل به شفاخانه منتقل گردیده است. انجمن خبرنگاران جنوب آسیا از طالبان خواسته که در برابر نظامیانش که در این رویداد غیر انسانی دست داشتند اقدام کند و به حقوق خبرنگاران، آزادی بیان و آزادی رسانه ها احترام کنند. هرچند طالبان ادعا می کنند در مورد مسئولیت خبرنگاران در افغانستان و آزادی بیان تعهد دارند، اما از تاریخی که آنان دوباره در افغانستان حاکم شدند به شمول محدودیت دسترسی به اطلاعات، شکایت ها از رفتار بعضشان با خبرنگاران هم رو به افزایش است. قصه ای که از هفته پیش تا کنون به گونه گسترده جریان دارد بازداشت لین اودانل خبرنگار استرالیایی توسط طالبان است. لین اودانل یک روز پس از بازداشت در 20 ماه جولای افغانستان را ترک کرد و به پاکستان رفت. او پس از ترک افغانستان در مطلبی به فارن پالیسی آنلاین نوشت پس از این نه او و نه هیچ خبرنگار غربی به افغانستان نخواهند رفت. طالبان روز جمعه او را متهم به جاسوسی کردند، اما امروز لین اودانل این گپ طالبان را به تمسخر گرفت و در صفحه توییتر خود نوشته طالبان نمیتوانند اتهامی که به او زدند را ثابت کنند. پیش از این خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان ادعا کردند که طالبان به خاطر خاموش کردن صدای آنان به آنان اتهام‌های متعددی میزنند و توطئه میسازند. نمونه خوب این مسئله بازداشت دو خبرنگار اروزگانی است که طالبان ادعا کردند آنان به اتهام موضوعات اخلاقی بازداشت شدند، اما بعداً محکمه طالبان آنان را بیگناه شمرد و آزاد شدند.
شنیدید که یک خبرنگار به نام سلگی احساس در ننگرهار ادعا میکند که روز گذشته بعضی از افراد به نام طالبان وی را لاتوکوب و تهدید کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسیاری از شاعران و نویسندگان در غور می گویند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت انجمن ادبی شهر فیروزکو متوقف شده است. آنان می گویند که طالبان شاعران و نویسندگان را فراموش کردند و از انجمن ادبی این ولایت هم هیچ خبری نیست. اما طالبان روایت دیگر دارند. بیشتر در این گزارش.
بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، جای کار و دفتر و همکار هم لج می کند.
همان وفایی از شاعران و نویسندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او برادو آزادی می گوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت هر هفته تعداد از شاعران و نویسندگان که عضویت انجمن ادبی غور را داشتند برنامه های شعری را در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت را اندازی می کردند. اما او می گوید که آل از آن فعالیت ها خبر نیست. او علتهایش را این گونه برشمرد.
اولا خب یک مشکل عمده ای بود که ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی اصلا درباره شعرهای توجهی نکرده یا تو ما جایی برای نشستن و نقد و نظر و جلسه انجمن ادبی رو نداریم که بشینیم نقد و نظر و کارایی بکنیم. و دومن موضوعات اقتصادی بود، مشکلات اقتصادی که فعلا ما هم بیشتر شاعرها از قبل ما بیکاریم، در خانه شیشتیم و هیچ کار و منبع درآمدی هم نداریم.
همان وفایی در سالهای گذشته دو اثرش را تحت عنوان میمان کوچه و هم مواجه ها به بچاپ رسانده و را نمایی کرده است. گلرمان فراز 34 ساله نویسنده در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور با همان وفایی موافق است. او وضعیت موجود را با سالهای گذشته مقایسه می کند.
در حکومت جمهوریت مردم توانایی زیرا داشتن که دوری هم جمع شون، نقد و نظر وجود داشته باشه و همچنان برای نقد و نظر اصلاحات به خاطر پیشبرد امور به وجود بیاید. ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان و همچنان رهبری امارت اسلامی افغانستان کلی وضعیت دیگرگون شد و همچنان مردم فرصت انتقاد، فرصت نظارت از عمل کرده حکومت و همچنان فرصت نشست برخواست های مدنی و اجتماعی را از دست دادن.
او گفت که با وضعیت پیش آمده بسیاری از شاعران و نویسندگان غور را با مشکلات اقتصادی، روحی و ذهنی روبرو کرده. صفیه صفایی 34 ساله یک از شاعران زن در غور است. او برای رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم حمایت حکومت طالبان نتوانسته اثار شعریش را به چاپ برساند.
در تای چند سالی گذشتم چندین اثر نوشته کردم، اما به دلیلی که مشکلات اقتصادی داشتم نتوانستم که مسارات خود به چاپ برسانم و از طرفی کدام کسی دیگه هم در یرسه به حمایه نشدم که مسارات خود بتوانم به چاپ برسانم. و متاسفانه که امی حکومت امارات اسلامی که است به شاعران و نویسندگان هیچ توجهی ندارن و هیچ ارزشی هم به اونا قائل نمیشون. و من خودم که یک شاعر زن هستم تا هنوز با من هم هیچ کمک و همکاری از طرف اونا صورت نگرفته.
مولوی عبدالعزیز زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد.
اول خویر ما نمیپذیریم که در غور یادی از شعر و شعرا از فیدیبان نیست. ما همی هفته گذشته یک مکتوبی را نشر کردیم که در اوزو مکتوب بود که کسایی که شعر هستن، کسایی که نویسنده هستن، اطلاعات فرهنگ برنامه داره که به اونها جایزه بیتنه اگر خوب اثر مهم داشته باشن. خب بعضی کسایی که شرکت کرده، بعضی کسایی که مقاله ها داشتن و دادن و بعضی فرهنگی ها که اثر داشتن و دادن، ما اونا رو به مرکز رسوندیم. و ای که ما برنامه شعر و شاعری تانوز بعضی مشاعرها رو اندازی نکردیم، مشکلات اقتصادی بوده. انشالله تصمیم داریم که بزودی باز ما برنامه های مشاعره خود ترتیب میکنیم.
اما شاعران و نویسندگان محلی که با مولوی زهیم موافق نیستند میگویند که منتظر گام‌های عملی برای بهبود وضعیت شعر و ادب در غورند. درخواست وفای این است
و ما از امارت اسلامی جدا خواهش میکنیم اگر دیگه کاری نمیتونه ریاست اطلاعات فرهنگ یک جایی برای بود و باش یا یک مکان رو ما مشخص بکنن. فقط هدف مایه که فرهنگ رشد بکنه، فرهنگ نهادینه بشه به بین جوانان و مردم ولایت غور.
شنیدید که بسیاری از شاعران و نویسندگان در غور میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت انجمن ادبی شهر فیروزکو متوقف شده است. بعضی از باشندگان ولایت لوگر میگویند مقبره سرلشکر خلافت عباسیان ابو مسلم خراسانی که یک محل مهم تاریخی در این ولایت میباشد باید به شکل اساسی بازسازی شود. نظر بر روایات مقبره ابو مسلم خراسانی در ولسوالی برکی برک این ولایت موقعیت دارد. مقامات محلی این ولایت هم خواسته های مردم را به جا خوانده و از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میخواهند که به حفظ آبدات تاریخی این ولایت توجه کند. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان ولایت لوگر میگویند مقبره ابو مسلم خراسانی در ولسوالی برکی برک این ولایت که در حدود 1300 سال تاریخ دارد به بازسازی نیاز دارد و برای محافظت از این آبده تاریخی باید کار شود. نظر بر روایات تاریخی، ابو مسلم خراسانی که از بنیانگذاران خلافت عباسیان بود، از سال 747 تا سال 755 میلادی والی خراسان بود. فضل رحیم باشنده قریه صدوزه ولسوالی برکی برک در صحبت با رادیو آزادی خواهان بازسازی اساسی مقبره ابو مسلم خراسانی شد.
در دیر قدیمی زیارت تقریبا
این یک زیارت بسیار قدیمی است. 1200 تا 1300 سال تاریخ دارد. این زیارت کاملا در حال فرو ریختن است. خواست ما این است که این زیارت را بسازند و آن را احاطه کنند. در پهلوی آن یک مسجد است. مسجد هم تقریبا در حال تخریب شدن است. در ولایات دیگر که می‌بینیم این گونه آبدات ترمیم شده‌اند و این آبده در حال قبلی آن باقی مانده و خواست ما این است که این آبده را هم ترمیم کنند.
یک باشنده دیگر این محل به نام محمد افضل میگوید مردم برای بازسازی این آبده تلاش کردند تا از فرو ریختن این مقبره جلوگیری کنند، ولی بازسازی اساسی آن از توان آنها بلندتر است. باشندگان برکی برک میگویند که قبلا مردم، زنان و مردان برای زیارت به مقبره ابو مسلم خراسانی می آمدند و در اینجا ختم و خیرات میکردند، ولی اکنون رفت آمد به این مقبره نیست. گلنظر باشنده بازیخیل لوگر میگوید
بعضی زنان به اینجا می آمدند که 4 سیر 5 سیر آرد می آوردند، در اینجا نان فطیر و دلده تیار می کردند، برنج پخته می کردند، خط می کردند، حالا دیگران چیزها نیست.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت لوگر هم تصدیق می کند که مقبره ابو مسلم خراسانی به بازسازی نیاز دارد و شکایت می کند که در 2 دهه گذشته به حفظ آبدات تاریخی توجه کافی صورت نگرفته. رفیع الله سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر گفت
ما به وزارت پیشنهاد کرده ایم یک تیم آنها آماده است که در وقتهای نزدیک بیایند و تمام آبده ها و محل های باستانی را ثبت کنند. امید است که در پهلوی مقبره ابو مسلم خراسانی در لوگر دیگر آبدات تاریخی هم طوری که لازم است بازسازی و محافظت شوند.
ابو مسلم خراسانی که در پیشرفت خلافت اموی ها و ظهور خلافت عباسیان نقش مهم داشت، از سرلشکران مشهور دوره عباسی به شمار می رفت و در فتوحات آن نقش بسزای بازی کرد. او به زبانهای فارسی و عربی مسلط بود و در فصاحت و بلاغت در بین مردم شهرت داشت.
شنیدید که بعضی از باشندگان ولایت لوگر می گویند مقبره سرلشکر خلافت عباسیان ابو مسلم خراسانی که یک محل مهم تاریخی در این ولایت می باشد باید به شکل اساسی بازسازی شود. و در ادامه
پیام ها و نظریات شما.
با سلام و درود، نظر شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقت پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف می کند.
سلام، عرض ادب دارم برای همکاران رادیو آزادی. من یک از پیلوتان جوان و به نمایندگی از پیلوتای باقی مانده در افغانستان بعد از سقوط افغانستان به دست امارات اسلامی، یک تعداد از همکاران ما توانستند که با نیروهای خارجی در افغانستان بیرون شد، اما متاسفانه ما و یک تعدادی باقی مانده در افغانستان نتوانستیم که با خود و یا فامیل خود را از افغانستان بیرون بسازیم. و بنابر مشکلاتی که ما داشتیم که در ولایت بودیم، فامیلمان در ولایت بود و ما در شرایط بد اقتصادی و امنیتی قرار داریم، هیچ کس به داد ما نمیرسد و هیچ کس هیچ نهادی خاطر انتقال ما از افغانستان تا هنوز کاری نکردند.
سلام به شنونده ها و کارمندان بهترین استیشن یعنی رادیو آزادی. پیامگذار شما مریم افغان از چرخ لوگر. در رسولی ما روند توزیع کمک ها بسیار به شکل نامنظم روان است. به مادرانی که شوهران و پسرانشان را از دست دادند، رفتار بسیار ناشایسته از سوی افراد طالب صورت میگیرد و به آنها توهین میکنند. شما به خدا یقین کنید که آنقدر در قبالشان از خشونت کار میگیرند که روزهای قبل چادری یک مادر را پاره کردند. آیا امی است امارت اسلامی؟ امی از حقوق و احترام بر مادران، ولی طالب ها می گویند خانم ها بی نزاکتی می کنند. کاش بدانند که آنها را کودکان گشنه ایشان ناگزیر کرده تا به هر نحوی که می شه لقمه نان بد از بیاورند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که تا حال شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. حکومت طالبان 350 هزار تن نفت از ایران وارد می کند. یک هیئت حکومت طالبان که به ایران رفته دیروز شنبه 23 جولای قرارداد خریداری محصولات نفتی را با یک شرکت سهامی خاص ایران امضا کرد. در اعلامیه وزارت مالیه حکومت طالبان گفته شده که روند ارسال این محصولات نفتی تا چند روز دیگر آغاز خواهد شد. هدف از خریداری محصولات نفتی کنترل و کاهش قیمت در بازارهای افغانستان است. بر اساس گزارش کمیته مواد نفتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، یک لیتر پترول حدود 90 افغانی و یک لیتر دیزل 120 افغانی در بازار به فروش می رسد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با آرنولد پاول 16 فیر اتحادیه اروپا دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز شنبه 23 جولای از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان منتشر شد، گفته شده که در این ملاقات امیرخان متقی تاکید کرده که جامعه جهانی نباید مسائل بشری را با مسائل سیاسی مرتبط کند. متقی همچنین اطمینان داده که حکومت آنها اجازه نخواهد داد کسی امنیت دیگران را در داخل یا خارج از افغانستان تهدید کند. آرنولد پاول نماینده و 16 فیر اتحادیه اروپا تا هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفته، اما در اعلامیه طالبان با اشاره به آقای پاول گفته شده که اتحادیه اروپا می‌خواهد که از طریق تعامل سازنده با حکومت طالبان و افغان‌ها خدمات ارائه کند. در هشتمین دور مسابقات کرکت شپگیز در کابل امروز تیم بند امیر به مساف هندوکش می رود و تیم بست با اسپینغر مسابقه می دهد. بر اساس گزارش صفحه فیسبوک کرکت بورد افغانستان، بعد از ظهر امروز تیم شاماران بند امیر به مساف ستارگان هندوکش خواهد رفت. در بازی روز گذشته تیم بست با رهبری حشمت الله شهیدی پیروز شد و بازیکن جوان حسن ایساخیل که 76 دوش به ثمر رساند بازیکن پیشتاز شناخته شد. مسابقات اشپگیز لیگ تجارتی مسابقات کرکت بیستاوره افغانستان است که در آن 8 تیم بازی می کنند. سازمان صحی جهان دیروز 23 جولای شیوع بیماری آبله میمون را وضعیت فوق‌العاده بین المللی اعلام کرد. گامی که می تواند توجه و سرمایه گذاری بین المللی را برای مبارزه با این بیماری که زمان نادر بود جلب کند. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در پیامی که دیروز در توییتر خود منتشر کرد گفت: من تصمیم گرفتم که شیوع جهانی آبله میمون یک وضعیت فوق‌العاده صحی قابل نگرانی در سطح بین المللی است. بیماری آبله میمون که از ده ها سال در افریقا وجود داشت ولی از ماه می به این سو به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و هزاران تن در بیش از 70 کشور با آن مبتلا شدند. آبله میمون به ندرت کشنده است. علائم آن شامل تب، سردرد و لرزه بوده، بعد هم آبله های روی پوست بدن، داخل دهان و سایر قسمت های وجود ظاهر می شود. و بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران دیروز 23 جولای در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت جنوبی فارس که دچار خشکسالی است حداقل 21 تن کشته شدند و گفته مقامات محلی باران‌های سیل‌آسا و طغیان دریای رودبال باعث سیلاب‌های شدید در چندین شهر و قریه در نزدیک شهر استهبان شده است. و گفته یوسف کارگر والی آن منطقه، تیم‌های کمک و نجات 55 تن را که در این سیلاب‌های ناگهانی گرفتار شده بودند نجات دادند، اما تا هنوز حداقل 6 تن مفقود الاثر هستند. در سال 2019 میلادی نیز سیلاب‌های شدید در جنوب ایران از خود حداقل 76 کشته بر جای گذاشت و بیش از 2 میلیارد دلار خسارت به بار آورد. در ماه مارچ سال 2018 میلادی نیز در نتیجه سیل ناگهانی در ولایت فارس 44 تن کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یک شنبه تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف دهم. در سلسله تمدن‌های کهن امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بس میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله به وجود میاد و بین النهرین هم از همین کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات نوکت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنیم. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محلی که در خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلها سونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودند. بعد از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و در اونجا تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت. اور، اوروک، کش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام اتسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه و اینه. به سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با هم دیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن و در سر یک سلسله شورش هایی که در بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدید را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلفه که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستند قدرت را به دست بگیرند. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارند و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدند و آخرین حکمران کلدانی ها به نام بختنصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط هخامنشی ها حکمرانی زی به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به این ترتیب بود که بین النهرین به دست هخامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین رو صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسمه خدایان خدا می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از آن خاطر با مرده خود وسایل دفن میکردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های رنایت شده بودن، به خاطر که موجودیت خود رود دجله و فرات بود که به از لحاظ آبی و منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیات شده بودیم، قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین به وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیادتر انجام داده بودن و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشنفتن، جمع تفریق اعداد یاد داشتن و سال تنسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم کرده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدند و این اتحاد توسط مینز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجا آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنی می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها با وجود آمد تا این که در سال 2100 زمان که خاندان 11 هم به قدرت رسید سلطنت میانه با وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 هم به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و به خصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و دیگه بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول دانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی‌های موفق زیادتر انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی ای زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب میرفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از همین طریق اداره میشد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و ربالنوع نیل بود، ربالنوع آفتاب و اینا به شمار میرفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن می کردن. در زمان آمن هوتپ چهارم بود که یک قیام به ضد مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مونده‌های خود را مومیایی می‌کردند. از لحاظ اجتماعی دیگه چهار طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه یک فرعون قرار داشت. با جز از اعضای خانواده فرعون‌ها دیگه هیچ کسی اون موقعیت درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم‌ها دیگه و از حقوق خاص برخوردار بودند و حتی می‌توانستند که به مقام خدایی برسند. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت‌های خوبی را کسب کرده بودند و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسند در مصر کشف شده که امون داد و ستود بین کشورها را نشان میدن. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنند باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرند. مصری ها اولین کسایی بودن که دانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میماری اینا بناهای بسیار مهمی را ساخته بودن که تا فعلاً طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانه مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودن که امی قصرها و میماریشن به اساس عقاید شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف و اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماریشان نشان میده.
هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاها اداره می شد و این سلسله تأسیس بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دوره های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار می رفت. مسلمان ها برای اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدند و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردند. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که به وجود آمد عبارت از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیرالدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گورکانیان به خاطر امیاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستانی بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذارد. دولتی که ظهیرالدین بابر بنیادش را گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او در اثر یک جنگ در سال 540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند و با فرهنگ بود، ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاد نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید، بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت، سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد، اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابوریان یا حکومت بابوریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر، بنگال و سند هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوت ها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود، ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده، ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار و دیجه نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها، با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاهجهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در این زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات با وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رسان و یه قیام های زیاد را وسط سی با وجود آورد. آخرین شخص ای خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد به وجود آمد که چش عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در ایرس انجام داد و کتاب هایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر و معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص و پیروی میکردن که قوسدار و ساختمان های قوسدار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دو جا زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود، ولی یک تعداد از باغ‌ها در زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی می‌کرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهمه را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد، هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. بیام یک سلسله از بناهایی هستند که در دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهایی هستند که در هندستان ساخته شدند. و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون سادی از بین برد که خانم‌های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می‌زدند و این قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف دوازدهم ارائه می شود. در تاریخ صنف دوازدهم استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار ازی شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شان و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا عمیق‌نامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از این تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین کشور گذاشت و ایره تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین این دو کشور هندو پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهام که میخواین قسمت شرق پاکستان را جدا کنند متهم شدند و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت. بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث یک کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، احمد شاه قاجار ناصر مالک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد. اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد، با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه، دوره‌ای که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت. اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از 2 سال و 10 ماه و 9 روز دوری از وطن و از سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی جان باخت. بعد از رضا شاه، بعد از محمد رضا شاه، خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید، دست به یک سلسله اقدامات مهم زد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.